بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در ادله اعتبار بلوغ بود. دلیل اول رو که تمسک به ظاهر آیه شریفه بطلالیت آما حتی ازا بلغن نکاف این آنست و میخون رشد آفت و علیهم امواله هم بود بحثش گذشت. تقریب استدلال و اشکالی که به استدلال به این آیه شریفه صورت گرفت در واقع گذشت که گفتیم که این آیه شریفه صرفا برای بیان این مطلبه که اموال رو به سبی نباید داد و قبل از بلوغ نباید به سبی داد، اما اینکه معاملاتش بخواد باطل باشه مخصوصا اونجایی که دافع سمن و یا مسمن بعد از اینکه معامله تمام شده باشه ولی باشه، اونجا که قطعا دیگه اشکال هم نداره. خب این از دلیل اول. اما جناب آقای روانی دلیل دومی اینجا ذکر میکنن، تمسک به روایت حمران ابن ابی جعفر، حمران از ابی جعفر علیه السلام. در روایت حمران، من متن رو بذارم براتون که مشاهده بفرمایید، صفحه 25. خب بله، در روایت از حمران که نقل شده، در این روایت یه سنی رو بیان میکنه برای خدمت شما عرض کنم که تصرفات، حالا بذارید از داخل روایت بخونیم، از گوش بخونیم، بحث جلو ببریم. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، التمسک به روایت حمران عن ابی جعفر علیه السلام ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین جاز امرها فی الشراء والبیع و الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج من الیتمه حتی یبلغ خمسه عشرت سنتن. خب میفرماید که غلام اینجا جاریه و غلام که میگه منظور دختر و پسره، منظور عبد و کنیز نیست. سن بلوغ دختر رو 9 سال ذکر میکنه که بعد از اون میتونه خرید و فروش انجام بده، جاز الامرها شراء البيع، برای غلام هم برای پسر بچه هم میگه لا یجوز امره فی الشراء، جایز نیستش که در شراء و بیع در واقع دخالت داشته باشه، ولا یخرج من الیتم، از یتیم بودن هم خارج نمیشه، حتی یبلغ خمسه تا اینکه به سن 15 سالگی برسه. خب دیگه این ظاهرش خیلی دیگه روشنه، یعنی اصلا حالا بحث ظهور هم مطرح نیست، مثلا صراحت داره که داره میگه تا سن 15 سالگی دیگه خرید و فروش انجام نده. جناب آقای روانی میگه که این روایت دلالتش واضح، اما یه مشکل دیگه داره. مشکل دیگه‌ش هم اینه که سندش ضعیفه، سند این روایت سند ضعیفیه و ما بررسی سندی این بحث رو در ابتدای جلد اول همین کتاب دروس تمهیدیه در بحث شرایط تکلیف انجام دادیم. اونجا عرض کردیم که بعضی از رجالی که در این سند قرار گرفتن اینها مجهولن، یعنی توثیقی و تعریفی از اینها در کتب رجالی بیان نشده است. و فیه ان دلالتها و امکانت واضحتن، دلالت این روایت ولو اینکه واضح هستش الا انها ضعیفت السند، این ضعیف السند هستش. الان ما تقدم فی البحث عن شرایط التکلیف اونجا مفصلا چون این روایت رو بررسی کرده و خدمت شما عرضم که فرمودید که این روایت مشکل داره. حالا بذارید من متن این بررسی ایشون رو در اونجا رو برای شما اینم میتونم سری بیارم یا نه، آماده کرده بودم ولی این فایلش پلید. آه اومدش. خب بعد روایت همران روایت مفصلی هم هست، میفرماید که انها ضعیفت و سند به حمزه و عبدالعزیز، در سند روایت دو نفر هستن به اسم حمزه و عبدالعزیز، اینها لعدم ورود توثیق فی حق هما، توثیقی در حق این بزرگواران وارد نشده. خب. البته ایشون باز مثلا برای حمزه توثیقی درست میکنه به اعتبار اینکه صفوان ابن در صفوان و ابن ابی امیه ازش نقل میکنن، چون صفوان و ابن ابی امیه جز اصحاب اجماع هستند که همه اجماع دارن که جز از ثقه نقل نمیکنه. اگر اون اتفاق بیفته حمزه توثیق میشه اما عبدالعزیز توثیقش مشکل پیدا میکنه، باز سند روایت سند مشکل داری میشه. علی ای حال این از این روایت که بررسی کردن فقط مشکل سندی داشت، نه مشکل دلالی. خب دلیل بعدی که اینجا ذکر میکنن تمسک به یک روایتی است عن ابن زبیان، در روایت بیان شده که ان القلم یرفع عن ثلاث، از سه تا شخص از سه نفر قلم رفع شده است. حالا این که میگه قلم رفع شده است مقصود از قلم چیست؟ مقصود از رفع قلم چیست؟ این رو باید ما در باب براءت بررسی کنیم، در اصالت البراءه، در ذیل حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون، هم در باب رفع هم در باب قلم. حالا مختصر به عرض کنم مقصود از این که میفهمد قلم رفع شده است اجمالا کاملا به صورت تسامحی، چون بخوام وارد اون بحث ها بشم از بحثمون خارج میشه، اجمالا به صورت تسامحی بخوام توضیح بدیم، مقصود از رفع قلم رفع تکلیفه. در روایت بیان میکنه که از سه نفر رفع تکلیف شده، از بچه تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده باشه، از انسان مجنون تا زمانی که جنونش از بین نرفته باشه، و از انسانی که خوابه تا زمانی که بیدار نشده باشه. به محض اینکه این شروط، یعنی این تا زمانها، این قایتها تحقق پیدا کرد، تکلیف بر اونها هم ثابت میشه. یعنی اگر بچه به سن تکلیف رسید، به سن احتلام رسید، اگر که انسان مجنون جنونش از بین رفت، اگر انسانی که خوابیده بیدار شد، تکلیف هم برای او ثابت خواهد شد. خب حالا اگر که رفع تکلیف شد، اون وقت سبی این سوال پیش میاد، خب آقا شما برفرض رفع تکلیف کردید، خب این چه ارتباطی مثلا نمازش برش برگردن سبی نمازی نیست، یا روزهی برگردن سبی و مجنون و نائم نیست؟ خب اما اینا میشن احکام تکلیفی. احکام وضعی چی؟ ما در باب بی داریم صحبت میکنیم، میگیم که اصلا سبی حق معامله نداره. خب حق معامله داشتن یا نداشتن حکم وضعیه، ارتباط مستقیم با رفتار انسان نداره، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه نیست، حکم وضعیه است، ملکیت صحت تصرف اینها. عرض محضرتون که جناب آیین روانی میگه که بله اینا رو من میفهمم، اما اون چیزی که رفع قلم شده است اختصاص به احکام تکلیفی نداره و رفع قلمه فقط خصوص احکام تکلیفی رو نمیخواد بیان کنه، بلکه مطلق در واقع احکام، چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. اساسا از بچه نه حکم تکلیفی میخوان نه حکم وضعی، و از او هیچ یک از این دو حکم، حکم تکلیفی و وضعی، قبول واقع نمیشه، چون شرط تکلیف رو نداره، به سن تکلیف نمیشه. خب همین رو بخونیم. بفرمایید. بله دیگه، همین روایت همین رو میفرماد. نه دیگه، من یه دقت نفرمونید، عرض کردم مجنون حتی یفیق تا زمانی که جنونش از بین بره، اون موقع است که. آره دیگه، تکلیفی نداشته که، تکلیفی نداشته که بخواد قضاشو بخونه. نه خیلی، اونجا تکلیف داشت ساقط نمیشه، بعدا باید قضا کن. خب تمام بفرم چی؟ خب باید تکلیف از کی ثابت بشه؟ از کی؟ مجنون میگید؟ مجنون که تکلیفی نداره که. مثال به زن باردار، من نمیدونم چرا زن باردار اینجا مثال زد، اصلا ما بحث زن باردار نداشتیم. خب بابا تکلیف، ببینید عزیز من، یه لحظه اجازه بده، اجازه بده لحظه. شما توی خانومی که بارداره تکلیف بزنیمش هست، مثل کسی که مریضه نمیتونه روزه بگیره، قضاشو باید انجام بده. خب توی انسان خواب باز داستانش متفاوت از خدمت شما عرض کنم که مجنون و صبیه، این روایت باید تفسیر بشه، این روایت باید جداگونه، هر فقرش جداگونه تفسیر بشه. در باب فقط ما در باب صبی داریم بحث میکنیم، اینکه مجنون و کسی که خوابه احکام بر او به چه نحوه. خب مجنون تا قبل از اینکه جنونش از بین بره هیچ تکلیفی نداره، چه چیزی رو میخواد قضا کنه. اما نائم، این بحثه، آیا نائم وقتی که خوابه از تکلیف خارج میشه؟ از تکلیف خارج نمیشه، اما فعلیت تکلیف برای او از بین میره، لذا بعدن که از خواب بیدار شد باید قضاشو انجام بده، اما چوبش نمیزنن. خب خواب بوده، چیکار کنه؟ خوابش رفت. بله بفهم. خب اطلاق داره، خب اطلاق داره، میگه ان القلم یرفع، اطلاق داره، اطلاق صدا میاد، اطلاق خوندید دیگه، اطلاق داره دیگه، نگفته قلمه حکم تکلیفی، گفته قلم، عرض کردم که اطلاق داره دیگه. خب حکم مجنون در قبال نامحرم مثل طفله، در صورتی که مجنون بالاخره قوه شهوانی داره. خب چکار کنم؟ نمیفهمم سوال آقای اخلاقی، نمیفهمم. خب نه آخه ربطی نداره، ما داریم درباره مجنون صحبت نمی کنیم. خب باشه، حکم مجنون در حکم طفل باشه. خب مشکل چی الان؟ قوه شهوانیه داره بابا. اصلا آقای اخلاقی اصلا مجنون اصلا نمیفهمه چه خبره تو عالم. نه اون مجنون ها، اینایی که واقعا دیوونه اصلا هیچی نمیفهمه. حالا بگه قوه شهوانیه داره یا نه، سوال رو از کجا میارید شما؟ من نمیدونم. میگه که پس نشه جاش بازیسته. آقا ما رو تو بحثای حساس دارم. خب نه اینطور صحبت نکن. عرض محضرتون که خب پس توسک به روایت ابن زبیان شد. از تمسک به حدیث رفع القلم الذی رواه ابن زبیان، تمسک کردن به حدیث رفع قلم، رفع قلمی که ابن زبیان نقلش کرده. خب اما علم تا آیا نمیدانی که ان القلم یرفع عن ثلاثه، آیا نمیدانی که قلم از سه نفر برداشته شده؟ ان السبی حتی یحتلم، از بچه تا زمانی که محتلم میشه. ان المجنون حتی یفیق، از انسان مجنونی که تا زمانی که یفیق یعنی جنونش از بین بره افاقه کنه. و ان النائم حتی یستقیز، و از انسان خواب تا زمانی که بیدار بشه. خب حالا ببینید، این دوباره تاکید میکنم، هر کدوم از این فقره ها باید جداگونه بر فقه الحدیث، به این کاری که شما علوم حدیث خوندید دیگه، ما باید فقه الحدیث این روایت رو جداگونه بررسی کنیم. اما اون تیکهی که به درد ما میخوره اونجاییست که میفرماید ان السبی حتی یحتلم. حالا در رابطه با ان النائم و ان المجنون چگونه باید تفسیر بشه و فقه الحدیث روایت به چه نحوه، اونو باید جداگونه تو باب خودش. باب خود این بحث کجاست؟ باب این بحث تو باب اصول عملی براءته. حدیث رفع قلم اونجا بررسی میشه، اونجا بعد اینو بررسی کنیم. خب به دعوا ان المرفوع لیس خصوص المؤاخذه بل مطلق القلم به ما فی ذلک قلم الاحکام الوسیعه، میفرماید اون چیزی که مرفوع شده است یعنی برداشته شده صرفا خصوص مؤاخذه نیست، مؤاخذه بر تکلیف احکام تکلیفیه، بل مطلق القلم، بلکه مطلق قلم برداشته شده. به ما فی ذلک که در این مطلق قلم چه چیزی هست؟ قلم الاحکام الوضعیه، یعنی مطلق قلمی برداشته شده که در ذیلش قلم احکام وضعیه هم شامل میشه. لذا پس حکم وضعیه بی یعنی صحت بی و ملکیت سبی بر مبی یا سمن به واسطه این روایت منتفی میشه. خب اشکال آقای روانی به این روایت اینه که اولا این روایت ضعیف السنده، مشکل سندی داره، چون توی سند روایت چند نفر مجهولن، مجاهیل در روایت وجود داره. مجهولن به کسی میگن که اسمش در کتب روایی هست اما توثیقی یا مدحی از طرف اصحاب برای او ذکر نشده. پس روایت ضعف سندی داره. سوال دارین آقای حسن خان؟ بفهم. توضیح شما متوجه شد یا متن؟ دوتا شد. گفتیم وجه استدلال به این روایت اینه، فرموده است رفع قلم شده از سبی. رفع قلم یعنی چی؟ رفع قلم یعنی خب یعنی چی برداشته شده؟ خب یعنی چی مطلق قلم برداشته شده؟ قلم یعنی چی؟ وقتی میگه رفع قلم شده یعنی تکلیف از او برداشته شده و مؤاخذه بر عدم انجام اون تکلیف برای او ثابت نیست. پس به تعبیری ایشون رفع قلم رو به معنای رفع مؤاخذه میخواد بگیره، اما میگه نه، رفع مؤاخذه نیست. اگه رفع مؤاخذه گرفتیم، نه چوب نیست فقط، آه گوش کن، اگه چوب باشه که چوب زدن، اگه فقط چوب زدن باشه که میشه فقط احکام تکلیفیه. ما تو احکام تکلیفیه چوب زدن داریم دیگه، تو احکام وضعیه چوب زدن داریم. حالا مثلا طرف حرف ما رو گوش نکرد، آقا انسان سبی حرف ما رو گوش نکرد، رفت بی رو انجام داد، اون دنیا چوبش میزنن به خاطر خرید فروشی که انجام داده؟ چوبش که نمیزنن که، حکم وضعیه. ثواب و عقاب توی احکام تکلیفی معنا پیدا میکنه. البته شاید تو بعضی از تفاسیر، بعضی از تفاسیر و تقاریری که وجود داره از حکم وضعی، چون ارتباط پیدا میکنه با حکم تکلیفی، شاید ثواب و عقاب مستقل نداشته باشه، ولی ثواب و عقاب تبعی شاید داشته باشه. خب حالا پس بنابراین وقتی میگه که از او چی؟ هر حکم از او که تکلیفی هم داره چی می‌نویسی آقای ایوان جون؟ نمی‌فهم. بنابراین وقتی می‌فرماید که رفع القلم، قلم برداشته شده است، مقصود صرف مؤاخذه بر یک کاری نیست. یعنی اینطور نیستش که مؤاخذه برداشته شده باشه، نه، مطلق قلم برداشته شده. مطلق قلم یعنی چی؟ یعنی چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی. از کجا در آوردیم؟ لفظ القلم مطلقه، لذا شامل احکام وضعی هم می شود. خب میگه به دعوا ان المرفوعه، به چی می خندی آقای ابوالفضل خان؟ به دعوا ان المرفوعه لیس خصوص المؤاخذه، اون چیزی که رفع می شود به واسطه حدیث رفع، لیس خصوص المؤاخذه، مقصود فقط مؤاخذه بر احکام تکلیفیه نیست، بلکه چی؟ بل مطلق القلم، بلکه مطلق قلم برداشته میشه. خب مطلق قلم به چه معنا؟ به ما فی ذالک قلم و احکام الوضعیه، که مطلق قلمی که در اون مطلق قلم، قلم احکام وضعیه هم وجود داره. یعنی حکم وضعی برای او در، یعنی برای سبی، برای مجنون، برای نائم. حالا باز باید اینو بررسی کنیم، اونجا ما باید تبعیض حجیت قائل بشیم یا نه. یعنی بگیم این رفع القلمی که اینجا بیان میکنه، قلمی که نسبت به احکام وضعی بیان میشه، آیا فقط در انسان سبیه یا در مجنون همین چنینه یا در نائم همین چنینه، که بعد مفصل بحث بشه. شاید هم نه، بگیم نه تو اونها هم مطلق قلمه. این میگم فقه الحدیث به درد همین چیزا میخوره، این باید مفصل توی باب خودش بحث بشه. خب حالا جان، به این راحتی هم نیست آقای حسام خان. یعنی تا اینکه حدیثی مثلا دو سه نفر توش مجهول پیدا شدن، نمیشه که ردش کرد. مثلا چی؟ میشه از یک راههایی، میشه از یک راههایی تصحیحش کرد. مثلا ببینید الان این روایت رو وسائل شیعه نقل کرده، درسته؟ از پایین آدرس داره. حالا من داخل وسائل رو وقت نکردم نگاه کنم، چون حالا وسائل شیعه در دستم نبود، اما اگر وسائل شیعه رو ببینید، اگر این روایت از کافی نقل شده باشه، یعنی خود وسائل از کافی نقل کرده باشه، اون وقت به شهادت کافی در اول کتاب که فرمود من در این کتاب جز ثقه در واقع نقل نکردم، این روایت معتبر میشه، ولو این که توش مجهول باشه، چون کافی شهادت داده و ما شیخ کلینی رو از اجل اصحاب میدونیم، از اجلای اصحاب میدونیم. خیلی شهادت داده و شهادت کلینی شهادت عن حدسن نیست، شهادت عن حسنه. اینا مبانی رجالی، اینا مبانی رجالی میخواد. انشاءالله رجال خوندید یا خوندیم با هم فرق نمی کنیم، اینو باید حلش کنیم. آقای رسالت، آقای رسالت اگه اینطوری حرف بزنی هیچ روایتی نمیمونه، همه شاد بذاری کنم، هیچ روایتی نه. باید اینطوری کاره. ببین که میگیم فقاهت سخته به خاطر این چیزاست، باید اینطوری باید کار اجتهادی کرد. باید بگردی کوچکترین استشهاد و دلیلی که پیدا میکنی استفاده کنی برای بیان این مسئله که اعتبار حدیث رو بالا ببری، حجتش کنی. فهمه زیر معصومی زیر سوال نمیره که، چرا باید زیر سوال بره؟ خب بله، ببینید باز شما داری یه طرفه به من قضیه نگاه میکنی. ما وقتی میخوایم اعتبار یک حدیث رو بسنجیم چند عامل رو باید بررسی کنیم: سندشه، دلالتشه، افراد داخل سنده، جهت صدور روایته، اینکه این روایت رو چه کتابی نقل کرده. اینا همه باید کنار هم دیده بشه، یعنی جدا که نمیشه اینها رو بررسی کرد. مثلا ببینید ما الان خب مفاد این روایت، مفاد روایت حدیث رفع قلمی که اینجا بیان شده ما در روایات دیگه هم داریم. چه بسا یکی بگه که اینها اصلا تواتر معنوی دارن، تواتر مضمونی دارن، یعنی نیاز نداشته باشیم برای اثبات اصل رفع قلم در واقع تصحیح سندی کنیم. اما برای جزئیات و شرایط و خدمت شما عرض کنم تفاصیلی که در باب رفع قلم وجود داشته باشه مجبور بشیم به بعضی از روایات باب رفع قلم رو مراجعه کنیم، اون موقع صحت سند و تصحیح سند به دردمون میخوره. خب اینا همه میشه کار، اینا همه میشه کار فقهی کردن بدون بعد مثلا دلالتش. خب شما حدیث تزویج امام حسن علیه السلام که فرمودین، خب اون دلالتش خب معلومه این مطلب عجیب و غریبیه، او این جهت دیگه دلالتش مشکل پیدا میکنه. بعضا ممکنه یه روایتی اصلا جهت صدورش مشکل داشته باشه، مثلا روایت در مقام تقیه بوده باشه. مثلا داریم میگه که در خدمت شما عرض کنم که رفت مکه، یه بند خدایی اسمش یادم نیست تو روایات هست، رفت مکه بعد امام صادق علیه السلام اونجا دید، اونقدر خوشحال شده بود امام صادق رو دید، سوالاشو پرسید جواب گرفت، اومد شهرشون گفتش که خیلی خوشحال بود، هم طایفه یا هم قبیله یاش بهش گفتن که چرا خیلی خوب، گفت کجای کاری، من بالاخره سوالامو پرسیدم جواب دادم. امام صادق جواب داد، گفت کجا جواب داد؟ رو کنار کعبه. گفت همش تقیهی بوده، خوشحال نباش. خب اینا میشن بحث جهت صدوری. اینا رو کسی بلد نباشه، اینا رو دخالت نده توی اعتباری روایت، خب چطور میتونه بیم؟ یعنی اصلا دیگه اساسا یا باید از این ور بوم بیافته یا از اون ور بوم، یا همه رو رد کنه یا همه رو معتبر کنه، از این دو حالت خارج نیست. از همه شما با هم دیده میشه. اگر این روایت که ایشون اشکال ضعف سندی بهش وارد میکنه، که البته این اشکال ضعف سندیه در مقابل اشکال بعدی که ایشون انجام میده خیلی اشکال مهمی نیست، اما ابوالفضل ماشاء الله اکبر چی شده، عرض به خدمتتون که این اشکال ضعف سندیه اگر مثلا به شما عرض کنم این روایت توی کافی اومده باشه یا در توحف اومده باشه یا در مثلا سند کامل و زیارات اومده باشه، اینها خدمت شما عرض کنم که به نحوی بعضی از علما و بعضی از فقها با راه‌های اختصاصی خودشون اعتبار سند رو اثبات میکنن و خدمت شما عرض کنم که صحت اون رو تایید میکنن. خب این از اشکال اول. پس سند این روایت سند ضعیفی است، به خاطر اینکه توش چند نفر مجهوله. من دیگه وقت نکردم برم سند روایت رو، یعنی سند یعنی افرادی که راوی هستن رو برم اونها رو ببینم. حالا اگر وقت شد فردا نگاه میکنم بهتون عرض میکنم. اما اشکال مهمتری اینجا هست. اون اشکال مهمتری اینه که دلالت این روایت مشکل داره و خدمت شما عرض کنم که به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ ببینید حدیث رفع در بحث براءت استفاده میشه. در بحث براءت میگن که حدیث رفع و طایفه احادیثی که داله بر رفع قلم هستن در مقام امتنان علی الامه هستن. آقا دقت کنید این مطلب رو نخوندید چون اصالت البراءه رو کامل نخوندید. مهمه. بیان میکنن که حدیث رفع در مقام امتنان علی الامه هستش، یعنی قراره که با حدیث رفع یک منتی از طرف شارع بر امت اسلامی اعطا بشه. خب از شما سوال میپرسم کجا معنا داره که یه منتی یه امتنانی از طرف شارع بر بندگان اعطا بشه جز جایی که اون کاری که شارع داره میگه که انجام نده انجام دادنش برای ملت مسلمان و مسلمین و مکلفین سختی داشته باشه؟ اصلا شما تو عرف خودتون کی میگید بر گردن من منت بذار یا بر من منت گذاشتی؟ خب جایی که یه کار سختی باشه این بیاد کمک کنه به شما بگه این کار انجام نده من انجام میدم برات، منت اینجا معنا داره دیگه. خب از شما سوال میپرسم اگه منت جایی معنا داره که یه سختی باشه، الان ما توی احکام وضعیه‌ای مثل بی چه امتنان علل امتی داریم؟ مثلا اگر که این بچه بره بی رو انجام بده چه سختی بر او بار میشه که شارع اومده گفته رفع رفع القلم عن ثلاثه عن السبیل، من از سبیل رفع قلم کردم، رضا لازم نیست بی انجام بده، بیش لازم نیست بی صحیح نیست. خب اگه اینجا امتنان علی الامه داریم، ما امتنان علی الامه مورد روایت رفعه در احکام وضعیه در طیفی از اونها، مثلا بحث همین بی. باز به صورت مطلق عرضه میکنم چون باید جداگونه بحث بشه، این که میگم حدیث رفع خودش یه بحث مفصلیه باید جداگونه بحث میشه به خاطر این مسائلی که عرض میکنم، فقه الحدیث روایت بعد بحث میشه. علی ای حال پس روایت حدیث رفع در مقام امتنانه، امتنان جایی معنا داره که یه تکلیفی یه کلفتی یه مشقتی بر عبد بار بشود، مولا بیاد بگه من این کلفت و مشقت رو از ذمه شما برداشتم، برو حالشو ببر، مؤاخذت نمی کنم. الان در فرض بی چه کلفت و مشقتی بار میشه بر انسان سبی که شارع اومده گفته من اینو برداشتم؟ پس این عدل و دلیلن که رفع قلمی که اینجا بیان کرده مطلق قلم نیست. مطلق قلم و که شامل قلم احکام وضعیه باشد نیست، فقط و فقط اونجاییست که مقام امتنان باشه. کجا مقام امتنانه؟ اونجایی که احکام تکلیفی باشه. لذا مقصود از رفع قلم رفع مؤاخذه است. رفع مؤاخذه کجا بار میشه؟ در احکام تکلیفیه. آقا خیلی دقیق بودم، من جایی ندارم اینو کسی اینطور توضیح بده، مختصر مفید مقام امتنان رو با شما توضیح دادم. خب حالا مطلب بخونیم. و فیه انه ضعیف سندا، این روایت ضعیف است از لحاظ سندی. چرا؟ لاشتماله علی عدت مجاهیل، به خاطر اینکه مشتمل بر تعداد زیادی از مجاهیل، یعنی انسان‌هایی که مجهول هستن. اصطلاح حدیث مجهول یا فرد مجهول، اگر به یه حدیثی بگن مجهول، مقصود از اون حدیث مجهول یعنی اینکه افرادی در روایت ذکر شدن که این افراد اسمشون تو کتب رجالی هست، طرف اومده ذکر کرد گفت آقا این همچین راوی ما داریم، اما برای این شخص توثیقی وثاقتی در واقع و یا حتی مدحی هیچی وارد نشده، هیچ نه جرحی و نه تعدیلی وارد نشده، به این حدیث میگن حدیث مجهول. چرا؟ چون شخصه اون آدم مجهوله. خب فیه انهو ضعیفون سندن و دلالتن، هم سندن ضعیفه هم دلالتن ضعیفه. خب دلالتن به چه اعتبار؟ به اعتبار ان ورودهو مورد الامتنان قرینتون ال اختصاصهی به ما یکون و فی رفعهی منتون، به خاطر این که ورود این روایت در مقام امتنان، در مورد امتنان، اینو دیگه مفروض ارسال مسلمات گرفته دیگه، چون حدیث رفت در باب براعت اونجا اثبات میکنیم در اصالت براعت که حدیث رفت و هر چیزی که مثل حدیث رفت مفاد حدیث رفت رو داشته باشه، اینها در مقام امتنان علال امه هستن، قراره یه منتی از طرف مولا و شاره بر امت نازل بشه. خب اگر حدیث رفت در مقام امتنان شد، ان ورودهو مورد الامتنان، این میشه چی؟ قرینتون، همین بس قرینه است بر اینکه اختصاص دارد این روایت به ما یکون و فی رفعه منتون، در جایی که در رفع اون کار منتی وجود داشته باشه، در رفع تکلیف نگیم که غلط نشه، در رفع اثر و در رفع قلم احکام وضعیه از سبی و غیر سبی، اصلا چه منتی وجود داره که ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ بابا روایت مورد امتنانه. لذا حالا که روایت شد در واقع در باب امتنان و اینها، خدمتتون عرض کنم که لا یشملو مثل المقام، دیگه شامل مقام ما، مثل این مقام، مثل کدوم مقام؟ مقام بحث ما که میخواییم احکام وضعیه رو در واقع از سبی، از انسانی که بالغ نشده احکام وضعیه رو رفع کنیم، یه شامل این مقامی که الذی لا یکون فی رفع منتون باشد نمیشه، شامل نمیشود مثل مقامی که خدمت شما عرض کنم لا یکون فی رفع منتون، در رفعش منتی وجود ندارد. خب این هم از این استدلال. این خیلی اشکال دقیقی بود، اشکال سندی رو ما اگر برفرض هم بتونیم درستش کنیم، ولی اشکال دلالی رو به این راحتی ها نمیشه درستش کرد. خب روایت بعدی که تمسک میکنم برای اعتبار بلوغ، روایت محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام. خب دو نفر رو فرمودی بودن که وصلشون کن، دقت نکردند. خب عرض محضرتون که روایت محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، که این روایت صحیح هست. محمد ابن مسلم از اجلای از اصحاب امام صادق علیه السلام. بله سوال داریم؟ بفهم. بفهم. نخیر نخیر نداره، نه شما یه زمانی چی خوندید؟ آقایون، آقایونی که اصول خوندن ما رو یاری کنن، من برای شما جایی نقل کردم گفتم که در داخل حکم وضعی حکم تکلیفی وجود داره؟ یه لحظه اجازه بدم، الان چیز دیگری گفتم، گفتم حکم وضعی شاید حکم وضعی طبق بعضی هست، بعضی از تقاریر مثل حکم تکلیفی توش رفع مؤاخذه معنا داشته باشه، گفتم شاید. اما قبلا من گفتم داخل حکم وضعی ما حکم تکلیفی داریم؟ این حرف آقای یگانه جون، لم یقل بهی احد ولا جبل آخر فضلا عن احد، این حرف خنده داری؟ یعنی چی داخل حکم وضعی حکم تکلیفی داره؟ میدونم میخواد چی بگه، ولی داره اشتباه میگه. منظورت رو باید درست بگی. حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره. موضوع قرار گرفتن یعنی اینکه هر حکم وضعی ممکنه مستلزم و مستتبع حکم تکلیفی باشه. نه اینکه در داخل ما میشه در داخل حکم وضعی حکم تکلیفی باشه. دقیق صحبت کنیم. خب حل شد حالا؟ خب نه چه ربطی داره به هم؟ مگر جعل مستقل داره که بخواد ثواب و عقاب مستقل داشته باشه؟ الان شما موقع این حرفت میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در هر چیزی که در پیش یه چیزی دیگه بیاد، مخالفت با اون در پیه مخالفت با خود اون چیزم هست. حالا من اصطلاحاتشو علمیشو نگفتم. این حرفت یعنی این؟ نه خیر. این حرفت یعنی چی؟ یعنی این که مثلا گوش کن، یعنی که اصلا شما الان خدمتون عرض کنم که وضو مقدمه نمازه. وضو مقدمه نمازه. شما اگر وضو نگیری، شما رو به خاطر هم وضو نگرفتن و هم نماز نخوندن عقاب میکنه. اولا که خود وضو نگرفتن که عقاب جدا نداره، نماز خوندن عقاب داره. وضو ارزش داره، مهمه به خاطر رسیدن به نماز، مقدمه موصله به نمازه. این حرف رو میگم هیچ کی نمیزنه. حکم وضعی جعل مستقل نداری که بابا. آخه میدونی موضوع یعنی چی؟ موضوع یعنی این که محقق حکم تکلیفه. موضوع حکم وضعی که میگی موضوع حکم تکلیفی قرار میگیری، یعنی اگه نباشه حکم تکلیفی نداریم. نه اینکه اگه نباشه حکم تکلیفی انجام ندادی عقابت میکنن. الان من اگر زوجیتی نداشته باشم وجوب نفقه ای دارم یا ندارم؟ ندارم. اونو ندارم میخوام چیکار کنم؟ منم چوب میزنم؟ چرا باید چوب بزنم؟ آقا من الان هیچ اثر وضعی بر بیع من بار نمیشه. خب بار نشه، حکم تکلیفی هم بار نمیشه. چرا؟ چون اصلا موضوع حکم تکلیفی نیست. موضوع خیلی مهمه. اینو خوندیم تو بحث فعلیت، خوندیم احکام در مربوطه به عقل تو مراتب حکم. من اونجا برای شما اینو توضیح دادم، گفتم موضوع فعلی در واقع در مقام فعلی کردن حکم. حکم وضعی اگر بهش گفتیم موضوع حکم تکلیفی، صرفا حکم تکلیفی رو موضوعش رو محقق میکنه، نه اینکه جعل مستقل. البته بعضی قائلا جعل مستقل داره، اما باز دوباره جعل مستقل معنا اینه که ثواب و عقاب مستقل هم داره. باید بحث کنیم، بحث اصولیه. خب هنوز بحثا خامه، خاطر اینکه خیلی از مبادی تصوری تصدیقی بحث رو شما واجب نیستید، ما هم مثلا درباره صحبت نکردیم. اینها باید بحث بشه. هم توی کتاب شریف اصول فقه یه بخشی اونجا بحث میکنم، بقیهش توی خدمتتون عرض کنم که وسائل و کفایه باید بحث شه. خب وقتم تموم شد، خواستیم در روایت محمد بن مسلم رو براتون بخونیم. خب انشاءالله ادامهش جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. سلام.